این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو از سپر موشکی آمریکا در اروپا پشتیبانی کرد. بیل ریچاردسون نامزد وزارت بازرگانی دولت باراک اوباما شد. امدادگر فرانسوی در افغانستان آزاد شد. ساعت 24. در این نخستین لحظات روز پنجشنبه 14 آذر 1387 برابر با 4 دسامبر 2008 درودهای صمیمانه من آرمان مصطفی را بپذیرید. برای تقدیم این مجله رادیویی نیمه شب یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها را از هانا کاویانی می شنویم.
با سلام. وزیران خارجه ناتو در گردهمایی امروز در بروکسل بر پشتیبانی دولت‌هایشان از طرح آمریکا برای ساختن یک سامانه ضد موشک در اروپا تاکید کردند. تمامی 26 عضو ناتو با امضای بیانیه‌ای از نصب یک سامانه موشک‌های رهگیر در لهستان و یک پایگاه رادار ویژه ردیابی موشک در جمهوری چک پشتیبانی کردند. روسیه مخالف قاطع ایجاد چنین سامانه است و تهدید کرده است با مستقر کردن موشک‌های با برد کوتاه در کالینینگراد، غربی‌ترین محدوده در جمهوری‌های فدرال روسیه، واکنش نشان خواهد داد. آمریکا تاکید دارد که سامانه یاد شده صرفاً برای مقابله با حملات موشکی احتمالی جمهوری اسلامی به جهان غرب است. از سوی دیگر وزیران خارجه ناتو روز سه‌شنبه گذشته موافقت کردند که تماس‌هایشان با روسیه را که در پی تهاجم نیروهای روسیه به گرجستان متوقف شده بود به تدریج از سر گیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیو مکزیکو را به عنوان وزیر بازرگانی در کابینه‌اش برگزید است. آقای اوباما خبر این گزینش را امروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در شیکاگو اعلام کرد. بیل ریچاردسون در دولت بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین جمهوری آمریکا وزیر سوخت و نماینده واشنگتن در سازمان ملل متحد بود. آقای ریچاردسون در سال جاری خود را نامزد احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا کرد، اما به زودی از دور رقابت‌ها کناره گرفت و آقای اوباما را برای احراز این مقام تایید کرد. او یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران هیسپانیک یا اسپانیایی تبار آمریکاست. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید یکی از امدادگران فرانسوی پس از یک ماه اسارت در افغانستان آزاد شده است. دانیل اگرتو را 3 نوامبر گذشته هنگامی که در یکی از مناطق مسکونی کابل قدم میزد گروهی از مردان مسلح گروگان گرفتند. آقای اگرتو برای یکی از نهادهای غیر دولتی متخصص برنامه ریزی های آموزشی کار میکرد. بر پایه خبرها یک راننده افغان که کوشیده بود مانع ربودن آقای اگرتو شود به ضرب گلوله آنها کشته شد. آقای سارکوزی بدون پرداختن به جزئیات از شنیدن خبر آزادی این امدادگر فرانسوی ابراز شادمانی کرد. سخنگوی وزارت کشور افغانستان بدون پرداختن به جزئیات آزادی این امدادگر گفت آقای اگرتو همکنون در سفارتخانه فرانسه در کابل در امن و امان است. و اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای نخستین بار علناً اذعان کرده است که سقوط بهای نفت بر اقتصاد ایران آسیب زده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از آقای احمدی نژاد می نویسد دولت او ناگزیر خواهد شد که از یارانه ها و هزینه هایش بکاهد و مالیات ها را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی این اذعان برای محمود احمدی نژاد که می کوشد در انتخابات خرداد ماه آینده بار دیگر به ریاست جمهوری اسلامی برسد از حساسیتی چشمگیر برخوردار است. بهای نفت از بشکه‌ای 147 دلار در تابستان گذشته اکنون تا بشکه‌ای کمتر از 50 دلار سقوط کرده است و به مشکلات تهران در رویارویی با تورم روزافزون و بیکاری در ایران دامن زده است.
با سپاس از هانا کاویانی. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره همکاری با هند در مبارزه با تروریسم با رهبران آن کشور گفتگو کرد. در کمتر از 2 ماه دیگر پست وزارت امور خارجه ایالات متحده را هیلاری کلینتون به عهده می‌گیرد. چه چالش‌هایی پیش روی او قرار دارند؟ 100 کشور جهان پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند. قانون نویسندگان ایران دیروز 13 آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام کرده بود.
سانسور اندیشه، فکر، محدود کردن قدرت انتخاب و اراده انسان در طول تاریخ به یک معنا انسانیت انسان را یا محدود می‌کرده و یا منتفی می‌کرده.
اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. یک هفته پس از حمله‌های تروریستی به شهر ممبئی یا بمبئی در هند، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا وارد دهلی نو شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم رایس امیدوار است افزون بر گفتگو با مقام‌های هندی درباره همکاری‌های مشترک آمریکا و هند در پیکار علیه تروریسم، بتواند برای پیگیری سرنخ‌های به دست آمده همکاری کامل پاکستان را نیز جلب کند. گزارشی داریم در این زمینه از علیرضا کرمانی.
یک هفته پس از حمله‌های تروریستی به 10 مکان در شهر ممبئی یا همان بمبئی در هند و کشته شدن نزدیک به 180 نفر و در حالی که تنش‌ها بین هند و پاکستان بالا گرفته است، وزیر امور خارجه آمریکا کاندولیزا رایس وارد دهلی نو پایتخت هند شد تا کشورهای منطقه را به همکاری در پیکار با تروریسم دعوت کند.
من امیدوارم با مقام‌های هندی همکاری‌های خوبی داشته باشیم. گفتگوهای ما درباره چگونگی بهره‌گیری از اطلاعات و چگونگی استفاده از سرنخ‌ها خواهد بود تا بدین ترتیب از حمله‌های احتمالی در آینده جلوگیری کنیم.
در همان سه روزی که از چهارشنبه هفته گذشته درگیری‌ها بین نیروهای ویژه پلیس و ارتش هند با تروریست‌های حمله کننده به هتل تاج و 9 مکان دیگر همچنان ادامه داشت، مقام‌های دولتی هند تروریست‌ها را مرتبط با عناصری در پاکستان دانستند. اما محمود شاه قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت:
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
رهبران هند دولت پاکستان را مقصر حوادث اخیر بمبئی ندانستند. این نکته است که باید برای همه روشن شده باشد. در این مرحله آنها مظنون هستند. تنها مظنون درباره اینکه گروه‌ها یا سازمان‌هایی که در این حادثه دست داشتند در پاکستان حضور داشتند. آنچه ما به آنها گفتیم این است که اگر آنها اطلاعاتی در این باره دارند، اگر مدارک و شواهدی پیدا کردند، به ما هم ارائه کنند.
What we have said is, if they have evidence, they should share it with us.
در تازه ترین تحول در همین زمینه، دولت هند اعلام کرد که به 20 تن از اتباع پاکستانی مظنون است. کسانی که مقام‌های دولتی و امنیتی هند باور دارند که در حمله‌های تروریستی به شهر ممبئی دست داشتند. مقام‌های هندی خواستار تحویل دادن این افراد از سوی دولت پاکستان شدند. اگرچه مقام‌های پاکستانی از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهوری و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور در روزهای گذشته همواره اتهام رابطه تروریست‌ها با دولت پاکستان را رد کرده اند، اما به نوشته ی روزنامه واشنگتن پست انگشت اتهام متوجه عناصری در ارتش پاکستان است که زیر فرمان دولت نیستند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN خاطر نشان کرد که اگر ما به مدارکی دست پیدا کنیم، متهمان را در دادگاه‌های خودمان و در سرزمین خودمان محاکمه می‌کنیم و به مجازات می‌رسانیم. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه هنگام ورود به دهلی نو درباره تعهدات پاکستان به خبرنگاران گفت:
The Pakistani government has said unequivocally that it intends to cooperate and President Zardari.
دولت پاکستان اعلام کرده است که می‌خواهد در زمینه تحقیقات با دولت هند همکاری کند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به من گفته است که سرنخ‌ها را تا هر کجا که برسد پی خواهد گرفت. من فکر می‌کنم که این تعهد بسیار مهمی است که از جانب دولت پاکستان اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، کاندولیزا رایس پیش از ترک کشور بلژیک به سوی هند در یک پایگاه ناتو در بلژیک، یکی از اهداف سفر خود به دهلی نو را همچنین همدردی با مردم هند و بازماندگان قربانیان حمله‌های تروریستی دانست. حمله‌هایی که در جریان آن 20 شهروند خارجی و از جمله 6 تن از آمریکاییان نیز کشته شدند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. هیلاری کلینتون همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا این هفته از سوی باراک اوباما برای مقام وزارت امور خارجه آمریکا برگزیده شد. مقامی که بدون تردید وی را با چالش‌های زیادی در زمینه سیاست خارجی واشنگتن روبرو خواهد ساخت. وی به هنگام مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ضمن هشدار به دولت ایران گفته بود در صورت حمله اتمی تهران به تل اویو ایران نیز با خاک یکسان خواهد شد. خانم کلینتون که تاکنون سناتور ایالت نیویورک بود پارسال نیز سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خواند. درباره چالش‌های پیش روی سیاست خارجی دولت آمریکا، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز چهارشنبه مقاله‌ای منتشر کرده است که توجه شما را به چکیده برگردان آن از نادر وکیلی جلب می‌کنم.
در حالی که انتخاب هیلری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه دولت جدید آمریکا عموماً همراه با خوشامدگویی کشورهای جهان روبرو بوده، اما واکنش خاورمیانه نسبت به این موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده است. نیویورک تایمز نوشته است منطقه خاورمیانه از دولت اوباما انتظار توجه فوری دارد، فوریتی که رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز به هنگام انتخاب خانم کلینتون برای مقام وزارت امور خارجه ضمن اشاره به بحران‌های مهم جهان گفت، رسیدگی به چند بحران از جمله مسئله اسرائیل و فلسطین و همچنین برنامه هسته‌ای ایران را در دستور کار خود قرار داده است. نیویورک تایمز افزوده است در بسیاری از نقاط جهان انتخاب خانم کلینتون با این استدلال که هر کسی که دارای طرز برخورد و طرز تفکر دولت بوش نباشد بنابراین بهتر است همراه با خوشبینی بوده است. این روزنامه سپس به نقل از سرگئی مارکوف یک تحلیلگر سیاسی و عضو پارلمان روسیه نوشته است مهم این نیست که چه کسی این پست را اشغال می کند، بلکه مهم این است که دوره چه کسی به پایان رسیده است. نیویورک تایمز سپس در اشاره به اقدامات دیپلماتیک دولت آینده آمریکا که کمتر از 50 روز زمام امور را به دست می‌گیرد نوشته است گرچه موافقت بر سر همه موضوعات سیاسی بعید به نظر می‌رسد، اما بدون تردید تیم اوباما و هیلاری جو بهتری را به ارمغان خواهد آورد. این روزنامه معتبر آمریکا خاطر نشان کرده است پرسشی که اکنون در خاورمیانه مطرح است این است که آیا مواضع تندی که خانم کلینتون روزی در رابطه با فلسطین داشت تغییر خواهد کرد؟ آیا خانم کلینتون به عنوان بالاترین دیپلمات آمریکا با ایران وارد مذاکره و گفتگو خواهد شد؟ آیا وی اسرائیل را با خوش‌زبانی‌اش وادار به خروج از بلندی‌های جولان، از کرانه باختری رود اردن و از اورشلیم شرقی خواهد کرد؟ نیویورک تایمز نوشته است بسیاری بر این باورند که هیلری کلینتون دست به این اقدامات خواهد زد و موفق نیز خواهد شد. نیویورک تایمز سپس با اشاره به مقاله روزنامه الحیات به قلم رقیل درغان که در لندن منتشر می‌شود نوشته است این روزنامه نگار عرب اعتقاد دارد پرسش اصلی از دولت اوباما باید تاریخ مذاکره با ایران باشد و نه اینکه آیا گفتگویی با تهران صورت میگیرد یا نه. این روزنامه نگار عرب همچنین نوشته است واشنگتن باید در گفتگو با ایران همه مسائل منطقه را در نظر داشته باشد، زیرا حل مسائل ایران بدون در نظر گرفتن عراق، سوریه، لبنان و اسرائیل و فلسطین ممکن نیست. نیویورک تایمز نوشته است به نظر بسیاری از کشورهای عرب طرفدار غرب و حتی اسرائیلی‌های میانه‌رو لحظه تاریخی برای متوقف کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و گسترش نفوذ ایران فرا رسیده است. این روزنامه در رابطه با کوشش‌های دیپلماتیک دولت جدید آمریکا در منطقه می‌نویسد اسرائیل باید ضمن تخلیه سرزمین‌های اشغالی از سوی کشورهای عرب به رسمیت شناخته شود، اقدامی که هیلری کلینتون به علت حمایت چشمگیرش از اسرائیل و در نتیجه نفوذ قابل توجهش در آن کشور قادر به انجام آن خواهد بود.
چکیده مقاله روزنامه نیویورک تایمز را از نادر وکیلی شنیدیم. پیمان منع به کار بردن بمب‌های خوشه‌ای به امضای بیش از 100 کشور جهان رسید. استفاده از این نوع بمب که در 40 سال اخیر نزدیک به 100,000 قربانی گرفته است از سوی سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی منع شده بود، اما پیمانی که به کار بردن چنین جنگ افزاری را ممنوع کند وجود نداشت. توضیحات بیشتر با مهین گرجی.
در این نشست دو روزه که با شرکت 107 کشور برگزار شد یانس استولنبرگ نخست وزیر نروژ در سخنانی با ستایش از همکاری کشورهای شرکت کننده گفت ما تنها در صورتی می توانیم به هدفمان برسیم که همه کشورها با همدیگر کار کنیم. درست مثل رقم شرکت کنندگان در این نشست، حضور بعضی کشورها و یا ایالتهایی که امکان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ممکن است به فکرشان خطور نکند هم قابل توجه بود. کشورهایی چون جزایر کوک در اقیانوسیه، جمهوری سان مارینو، واتیکان و کشور گینه نو. اما بسیاری از قدرت‌های نظامی جهان که سلاح‌های اتمی نیز دارند از جمله آمریکا، روسیه، هند، اسرائیل، چین و پاکستان پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را امضا نکردند. سوال این است با توجه به استفاده از این بمب‌ها در درگیری 3 ماه پیش روسیه با گرجستان، جنگ سال 2006 اسرائیل با لبنان، جنگ افغانستان، عراق و حتی درگیری‌های کوسوو، آیا چنین پیمانی بدون امضای این کشور را اعتبار دارد؟ توماس نش، هماهنگ کننده سازمان ائتلاف سلاح‌های خوشه‌ای CMS که مقر آن در لندن قرار دارد، میگوید
با انتشار امضای این پیمان، آمریکا، روسیه، چین و سایر کشورهایی که این پیمان را امضا کردند یا نه، تحت فشار قرار می‌گیرند.
در 40 سال اخیر حدود 100 هزار نفر به خاطر استفاده از بمب‌های خوشه‌ای جانشان را از دست داده و یا دچار نقص عضو شدند. با این حال چرا قدرت‌های بزرگ می‌خواهند که این سلاح‌ها را داشته باشند؟ کوچک بودن کشورها یکی از این دلایل عنوان می‌شود. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا متعهد شده که از کره جنوبی دفاع کند. بنابراین فکر می‌کند که سلاح‌های خوشه‌ای می‌تواند مانع با ارزشی باشد در برابر حمله احتمالی کره شمالی. گرجستان هم همین شرایط را دارد. این کشور هم پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را به خاطر کوچک بودن کشورش در مقابل روسیه امضا نکرده است. با این حال برگزار کنندگان این نشست امیدوارند که درست مثل پیمان منع استفاده از مین‌های زمینی که جهانی شدن آن 10 سال طول کشید، کشورهایی که به پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای پیوستند در ماه‌ها و سال‌های آینده بیشتر شود.
مهینه گرجی گزارش می‌دهد.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
کانون نویسندگان ایران روز 13 آذر را روز مبارزه با سانسور نام داد. کانون نویسندگان در اطلاعیه به این مناسبت میگوید آزادی اندیشه و بیان حق طبیعی هر انسان است و هیچ دلیلی برای جلوگیری از بیان اندیشه افراد وجود ندارد و آنچه که موجب سلب این حق از انسان میشود منافع نظام‌هایی است که برای تداوم خود اندیشه‌های مخالف را حذف می‌کنند. درباره پدیده سانسور در ایران، حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر و نویسنده در تهران، به رادیو فردا توضیحاتی داده است که میشنویم.
اگر اصل را بر آزادی اندیشه و همینطور پیش از آن اصل را بر آزادی اراده و قدرت انتخاب و اختیار آدمی بگذاریم، در نتیجه آدمی باید در تمام امور زندگی خودش از اختیار و آزادی خودش به هر گونه ای که میخواهد استفاده کنه. این آزادی و اختیار و قدرت انتخاب انسان در واقع به معنای هستی واقعی انسانه. یعنی اگر اینها نباشد، انسانیت انسان بی‌معنا خواهد شد. اگر این گزاره‌هایی را که به اختصار گفتم قبول داشته باشیم، در نتیجه هر عاملی و هر مانع و راده‌ای که بر سر راه آزادی اختیار و انتخاب انسان قرار بگیرد و انتخاب او رو محدود کند و اندیشه او رو به بند بکشد محکوم است. یعنی هم از نظر ارزشی و انسانی محکوم است و هم از نظر اجتماعی ناپسند و ناروا، همینطور از نظر اخلاقی زشت و محکوم. به همین دلیل است که ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل بر آزادی بدون هیچ گونه تعین انسان قرار داده و انسان رو به ماهو انسان دارای حقوق و اختیاراتی دانسته. با توجه به این نکات است که سانسور، یعنی سانسور اندیشه، فکر، محدود کردن قدرت انتخاب و اراده انسان، در طول تاریخ به یک معنا انسانیت انسان را یا محدود می‌کرده و یا منتفی می‌کرده است. از این منظر است که سانسور به هر شکلی و به هر قالبی که مطرح بشود دشمن آزادی انسان و اختیار انسانه و در کشور ما ایران هم متاسفانه سانسور همواره در اشکال مختلف وجود داشته و به خصوص از زمان مشروطیت به بعد که آزادی فکر و اندیشه و مطبوعات و عقاید و آزادی بیان و آزادی فعالیت‌های اجتماعی و امثال اینها مطرح شده، همواره آزادی خواهان و کسانی که به آزادی و اختیار انسان معتقد بودند سعی می‌کردند که به گونه‌ای این حق طبیعی انسان برآورده بشه اما متاسفانه به صورت‌های رسمی یا غیر رسمی، به صورت‌های قانونی یا شبه قانونی و حتی غیر قانونی همواره سانسور درباره انسان و شهروندان ایرانی به طور خاص اعمال شده و به ویژه برای نویسندگان و اهل فکر و اندیشه که بیش از همه باید از آزادی و حق اختیار خودشون استفاده کنند، همواره متاسفانه چاقوی تیز و تند سانسور مانع فعالیت‌های فکری و پویایی اندیشه و رواج اندیشه و تبلیغ افکار آنان بوده است. روز سانسور رو هم گرامی می‌داریم و فکر می‌کنم که این یک اقدام بسیار شایسته‌ای بوده است و نه تنها نویسندگان و اهل فکر و اندیشه که بیش از همه در معرض سانسور قرار دارن و از اون رنج می‌برن، بلکه هر انسان دموکرات و آزادی‌خواهی باید این روز گرامی داره و به هر شکلی که می‌تواند با سانسور مخالفت کنه.
در مورد مبارزه با سانسور، بعد از سخنان حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر در تهران، نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا را هم بشنویم.
این سانسورهایی که حالا توی کتاب‌ها یا توی فیلم‌ها صورت می‌گیره، بعضی وقتا ممکنه که چیزی برخلاف حکومت میگه و یا اینکه به نظر اونها از نظر شرع مشکل داره، به نظر من توهین می‌کنن به نویسنده و کارگردان فیلم. اینقدر این سانسور انجام میدن که کل فیلم، مثلا موضوع فیلم فرق می‌کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
دیروز 3 دسامبر برابر با 13 آذر ماه روز جهانی معلولین هم بود. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل این روز را تعیین کرده است. به این مناسبت شهران تبری در لندن گفتگویی داشت با فرید انصاری، مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلولین سرمشقی را برای تلاش‌های امسالش تعیین کرده و آن حفظ کرامت و اجرای عدالت برای همگان است. این سازمان می‌نویسد معلولین بزرگترین اقلیت جهان را تشکیل می‌دهند. از هر 10 کودک 1 تن معلول به دنیا می‌آید. به علاوه 70% معلولین از سن بلوغ به بعد معلول می شوند که به عللی چون بیماری، تصادف و بیشتر از همه جنگ و مینگذاری در جبهه های جنگی است. بسیاری از جامعه شناسان و فعالان این رشته معتقدند جوامعی که قادر به توانسازی معلولین نیستند خود جوامعی معلولند. در لندن چندین سال است که انجمن حمایت از معلولین ایرانی از حقوق این افراد در بریتانیا حمایت می کند و به آنها خدمات اجتماعی می رساند. این انجمن نشریه نیز تحت عنوان توانا منتشر می کند. از سوی رادیو فردا با آقای فرید انصاری، مسئول روابط عمومی این انجمن، گفتگوی داشتم و از او خواستم ابتدا درباره پیشینه انجمن توضیح دهند.
انجمن ما در سال 2004 تأسیس شده که در واقع این انجمن هدفش ایجاد زندگی بهتر و پیشبرد امور اجتماعی افراد معلول و بیمار ایرانی و فارسی زبانه که در بریتانیا زندگی میکنه.
آیا فارسی زبان ها منظورتون
افغان ها هستن، تاجیک ها هستن؟ بله. حتی ما داشتیم پاکستانی هایی که فارسی حرف زدن و اومدن در واقع از ما کمک خواست.
در مجموع چند نفر ایرانی از شما سرویس دریافت میکنن؟
در سال گذشته ما 570 نفر افراد مراجعه کننده داشتیم.
خدمات و امداد شما برای معلولین ایرانی شامل چه چیزهاییه؟
ما کلاس های آموزشی خودشناسی و خودشکوفایی داریم، مشاوره روان درمانی داریم در بیمارستان ریچموند واقع در لندن که این با همراهی مؤسسه مایند انگلیس انجام میدیم.
بله، یک مؤسسه خیریه هستش برای
منتال هلت، مشکلات روان درمانی دارن. کارهای دیگه مون مشاوره راهنمایی توسط تلفن یا حضور در محل دفتر ما هست، ترجمه و همراهی مترجم برای کسانی که مشکل زبان دارن، فرضاً خواسته باشن در برن اداره یا بیمارستانی، کمک جهت تکمیل کلی فرم‌های کمک‌های اجتماعی معلولیت و دیگر فرم‌های اداری.
ایرانی‌ها به این مؤسسه شما که یک مؤسسه خیریه هستش کمک می‌کنند؟
متأسفانه یا نمی‌شناسن یا خیلی خیلی محدود. به جز چای احمد خیلی محدود هست.
شما در ایمیلی که فرستادید برای مردم، از ایرانی هایی که معلولین هستن یا خانواده هایی که افراد معلول دارن خواستین که مسائل خودشون رو در ایران مطرح کنن.
درست.
چطور اینا به کجا میفرستند این رو و شما قراره این پاسخ های اونها رو در نشریتون به نام توانا چاپ کنید؟
درسته، ما نشریه داریم به نام توانا که در واقع از هموطنان خواستیم، چه اونایی که در ایران هستن چه اونایی که خارج از ایران هستن، میخوایم بپرسیم از اینها که چقدر احساس میکنن حقوق معلولین رعایت میشه، چون مشکل عمده برای معلولین عدم درک و عدم قبولشون توسط جامعه هست و هدف ما هم همینه که جامعه رو بتونیم نسبت به این بزرگترین اقلیت جهان یه مقداری توجهشون رو بیشتر کنیم.
یک سوال مهم دیگه این که فکر میکنید اهمیت روز جهانی معلولین در چی باشه؟
تعیین روزی برای معلولین بهانه است برای بیاد آوردن این اقلیت عمدتا فراموش شده، به خصوص در جوامعی که قادر به برآوردن مایحتاج و خواسته های این افراد نیستند که عمدتا اینها در واقع جهان سوم هستن.
بله، خب خیلی از سازمان هایی که برای این مسئله فعالیت میکنن معتقدن که جوامعی که نمیتونن معلولین رو توانا کنن جوامع معلول هستن، درسته؟
کاملا درسته. همه آدمن، آدم بودن به این نیست که من دو پا ندارم و تو دو پا داری. آدم بودن یعنی چشم های من چشم های تو، دست های تو دست های من. گفتیم اینجا ایران است و آرمان زندگی در شهر بدون پله. پله ها را باید برداشت، حتی اگر چه در ذهن آدم ها باشند.
فرید انصاری مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا بود که به پرسش های همکار ما شهران تبری پاسخ میداد. نظرخواهی از مردمان 6 کشور مسلمان در مورد سازمان ملل متحد و نقش آن در مسائل جهانی از حمایت این ملت ها از نقش فعالتر و گسترده تر این سازمان حکایت می کند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می شنویم.
مجموعاً 11,538 تن از مسلمانان 6 کشور و نیز مسلمانان در سرزمین های فلسطینی و کشور آفریقایی نیجریه که 50% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند در این نظرخواهی مورد پرسش قرار گرفتند. نظرخواهی در دو مرحله انجام شده و به گفته استیون کال، مدیر سازمان افکار عمومی جهانی، همه پرسش‌ها در تمام کشورهای تحت پوشش این آمار پرسیده نشده است. در نخستین پرسش پیرامون میزان نفوذ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، پرسش شوندگان در کشورهای عرب زبان با درصد بالایی این سازمان جهانی را در کنترل آمریکا تلقی کردند. این پرسش با ایرانیان در میان گذاشته نشده بود. در مورد کارایی سازمان ملل در عرصه‌های گوناگون نیز نظرهای مختلفی ابراز شده که در بعضی از عرصه‌ها مانند ارائه کمک‌های انسانی در نقاط مختلف توانایی این سازمان با نمره‌ای زیر 6% ارزیابی شده و در امر عملیات نیروهای صلح سازمان ملل نیز این سازمان نمره 5.25% گرفته است. بالاترین امتیاز با عدد 10 مشخص شده که سازمان ملل در زمینه‌هایی مانند تلاش برای حل فاجعه جنگ در دارفور سودان و یا کمک به حل اختلاف‌های اسرائیل و فلسطینیان کمتر از 4 امتیاز دریافت کرده است. پرسش دیگری که پاسخ‌های مسلمانان شرکت کننده در نظرخواهی نشانه روشنی از پشتیبانی از این سازمان را ارائه می‌دهد، موضوع اعطای قدرت بیشتر به سازمان ملل متحد است که اکثریت قابل توجهی موافق ایجاد نیروهای مسلح شورای امنیت به عنوان نیروهای صلح هستند. 67% پرسش شوندگان نظر دادند که شورای امنیت سازمان ملل باید از حق اعزام نیرو به کشورهای حامی تروریسم و با هدف اعمال قدرت برای پایان دادن به چنین حمایتی برخوردار باشد. بخش مهم دیگری که نمونه بارزی از افکار عمومی مسلمانان تلقی شده به عرصه حقوق بشر و نقش سازمان ملل در این زمینه مربوط می شود. 63% شرکت کنندگان در این نظرخواهی خواهان آن بودند که سازمان ملل متحد برای پژوهش در زمینه نقض حقوق بشر از حق اعزام و تحقیق بازرسان ویژه در کشورهای عضو برخوردار باشد. در هر حال به طور میانگین 63% مردمان مسلمان در کشورها و سرزمینهایی که این نظرخواهی در آنجا صورت گرفته خواهان اعطای قدرت بیشتر به سازمان ملل متحد و خواستار دخالت آن در امور مهم جهانی شدند.
گزارش نادر صدیقی بود، همکار ما در واشنگتن، از یک نظرسنجی که در کشورهای اسلامی انجام شده بود درباره نقش سازمان ملل متحد.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که در بین راه به ما پیوستند. مجله رادیویی نیمه شب رو از رادیو فردا میشنوید. نخست یادآوری عناوین مهمترین خبرها رو از علیرضا طاهری میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا، بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیو مکزیکو را به عنوان وزیر بازرگانی در کابینه اش برگزیده است. آقای اوباما خبر این گزینش را دیروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در شیکاگو اعلام کرد. بیل ریچاردسون در دولت بیل کلینتون، رئیس پیشین جمهوری آمریکا، وزیر سوخت و نماینده واشنگتن در سازمان ملل متحد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای نخستین بار علناً اعلام کرده است که سقوط بهای نفت بر اقتصاد ایران آسیب زده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل قول از آقای احمدی نژاد می نویسد دولت او ناگزیر خواهد شد که از یارانه ها و هزینه هایش بکاهد و مالیات ها را افزایش دهد. علی لاریجانی نماینده قم و رئیس مجلس شورای اسلامی شمار نامه های کنگره یا پارلمان آمریکا به مجلس قانونگذاری ایران را بیشتر از یکی اعلام کرده است. آقای لاریجانی که به تذکر آیین نامه‌ای یکی از همکارانش پاسخ می‌داد گفت تا کنون چندین نامه از کنگره آمریکا واصل شده است که برخی از آنها در مجلس هفتم و یک نامه هم اخیراً به مجلس هشتم رسیده است و محتوای آنها تقریباً یکی است.
با سپاس از علیرضا طاهری. ترجمه عربی کتاب حق حیات نوشته عمادالدین باقی، پژوهشگر و فعال ایرانی حقوق بشر به تازگی منتشر شده است. نسخه فارسی کتاب حق حیات در ایران اجازه انتشار ندارد. عمادالدین باقی در سالهای گذشته بیشترین کوشش خود را برای لغو مجازات اعدام به کار گرفته است. ترجمه عربی کتاب حق حیات نوشته عمادالدین باقی با پشتیبانی شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده است. علیرضا کرمانی نگاهی دارد به این کتاب.
مجازات های مرگ نتیجه قانون هایی است که دولت ها می گذرانند و این گونه مجازات ها منشأ قرآنی ندارد. این نتیجه پژوهش های یک جامعه شناس است که تحصیلات حوزوی هم دارد، یعنی عمادالدین باقی. ترجمه عربی کتاب حق حیات نوشته عمادالدین باقی، جامعه شناس، پژوهشگر و فعال ایرانی حقوق بشر به تازگی منتشر شده است. عمادالدین باقی کتاب حق حیات را در 3 فصل تدوین کرده است، با سرفصل هایی چون اعدام در شریعت، سنگسار و الغای اعدام. باقی درباره مجازات سنگسار و در مواردی چون زنا نیز با دلایل فقهی و حقوقی نتیجه می‌گیرد که حکم به مجازات سنگسار هم چون مجازات اعدام قانونی برساخته ی دولت هاست و نه سفارش کتاب آسمانی. او بحث خود را اینگونه جمع بندی می‌کند: حکم سنگسار در سنت فقه اسلامی یک حکم حقوقی بوده اما در آیات قرآنی هیچ ریشه‌ای نداشته است. پایان نقل قول. درباره حکم تلافی و قصاص نیز عمادالدین باقی بر این باور است که تصمیم اولیای دم یا خونخواهان ضروری است اما شرط کافی نیست. خود او پیش از این در این باره به رادیو فردا گفته است:
مجازات اعدام 2 دستن. یک دسته است که حکومت اونها رو وضع کرده، بنابراین حکومت میتونه بدونش بحثی کاملا اینها رو لغو بکنه و جایگزین بکنه. در مورد قصاص، از اونجایی که این یک حق خصوصی است، در خود قرآن هم این راه پیش بینی شده، یعنی راه تبدیل مجازات به جریمه مالی یا حتی به حبس هیچ منافاتی با شریعت نداره. وقتی اذن حاکم شرط میشه در اجرای حکم اعدام، یعنی اینکه حکومت نمیتونه بی مسئولیت باشه در این قضیه. باید روشهایی به کار ببره که اونها رو گرچه حق خصوصیشون هست ولی فعال معاش هم نشن و تا اونجایی که ممکنه محدود بکنه، و بعد روشهایی برای تبدیل این مجازات پیش بگیره. میشه با اجتهاد نو و نوآوری‌های فقهی و نوآوری‌هایی که کاملا مبتنی بر دلایل قرآنی هم باشند و با یه قانون‌گذاری تا حد زیادی مشکل رو حل کرد.
باقی پیش از این به خاطر مقاله هایی که درباره لغو مجازات اعدام نوشته است، بارها به دادگاه احضار شده، مورد بازجویی قرار گرفته و به زندان افتاده است. کتاب حق حیات نوشته او نیز در اصل به زبان فارسی است، اما نسخه فارسی آن در ایران اجازه انتشار ندارد.
علیرضا کرمانی گزارش می داد. و اکنون نوبت به برنامه هفتگی اقتصادی ما می رسد با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در 25 دقیقه آینده
با شما هستیم.
خب آقای زرنگار، سفر خوش گذشت؟
بله، جای شما خالی، سفر خیلی خوبی بود. من 3 هفته آمریکا بودم و از جمله یکی از مصاحباتی که در این برنامه میاد در آمریکا در تگزاس تهیه کردم که بعدم خواهیم شنید.
پس به این ترتیب سفر چندان هم تعطیلات خاص نبوده.
تعطیلات بود ولی خب فرصت پیش اومد، با یکی از دوستان قدیمی نشستیم و گپی زدیم.
ولی در هر حال جای شما توی مجله اقتصادی رادیو فردا بسیار خالی بود.
خیلی ممنون. و اما خبرهای اقتصادی ایران و جهان را که برایتان این هفته دستچین کرده ایم،
گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری و اظهار نظرهای وی درباره مسائل اقتصادی.
نقش نهادهای اقتصادی جهانی در پیشگیری و مقابله با بحران مالی در جهان.
افزایش واردات گندم.
اعتراض نهادهای کارگری به تغییر قانون کار.
نگاهی به رویدادهای بورس.
از جمله مطالب تهیه شده در این مجله است که
امیدواریم مورد پسندتان قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب بار دیگر در یک برنامه زنده تلویزیونی به مسائل اقتصادی دنیا و ایران پرداخت و درباره بحران مالی در جهان، درباره وضعیت اقتصادی در ایران و در جهان صحبت‌هایی کرد که لازم هست به اون اشاره کنیم. آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی خودش با اشاره به بحران مالی جهانی گفت: ما از در فشار بودن مردم اروپا و آمریکا خوشحال نیستیم، اما خوشحالیم که می‌بینیم خیلی از اندیشمندان گفتن که این پایان راه اقتصاد سرمایه‌داری است. به گفته آقای احمدی نژاد، در مقطعی اقتصاد سوسیالیستی به پایان راه رسید، امروز هم همان سرنوشت گریبانگیر اقتصاد سرمایه‌داری است. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس و استاد دانشگاه در ارتباط هستیم. با گفتن روز بخیر به شما آقای خاوند.
روز بخیر آقای.
شما حتما این صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو خوندین و می‌بینید که چه نکات گوهرباری در این صحبت‌ها آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنه. شاید از همینجا شروع کنیم که آیا به زعم آقای احمدی نژاد پایان راه سرمایه‌داری رسیده؟
ببینین، اقتصاد سرمایه‌داری رو بستگی به این داره که چگونه توصیف بکنیم، تعریف بکنیم. اگر منظور از اقتصاد سرمایه‌داری که همون اقتصاد آزاد باشه یا اقتصاد لیبرال، اقتصاد آزاد بر 3 پایه استواره: اول، اصل به اصطلاح محترم شمردن مالکیت خصوصیه، دوم، به رسمیت شناختن ابتکار فردیه، و اصل سومش اینه که رقابت رو ما به رسمیت بشناسیم. اگر این 3 اصل رو مبنا و پایه قرار بدیم، هیچ کس در کشورهای پیشرفته، در قدرت‌های نوظهور، این 3 اصل رو در برابر علامت سوال قرار نداده. یعنی کسی نگفته که باید کارخانه ها به دولت برگردند، کسی نگفته که باید جلوی رقابت گرفته بشه و هیچ کس هم نمیگه که باید جلوی مردم رو در ایجاد ابتکار خصوصی و خلق ثروت بست.
ولی آقای خاوند، جالب است که در ایران در حال در همین دولت هر روزه از خصوصی سازی و سپردن کار اقتصادی به دست مردم صحبت میشه، در این حالی که آقای احمدی نژاد میاد و این شعارها رو در تلویزیون مطرح میکنه.
دقیقاً، برای اینکه اون مسئله‌ای که بحثش در ایران از حدود 20 سال پیش بوده و تا به حال هم کسی جلوی اونها رو نگرفته، این هست که اقتصاد ایران باید از صورت اقتصاد دولتی تبدیل بشه به یک اقتصاد آزاد، و این اقتصاد آزاد رو اسمش رو سرمایه‌داری میشه گذاشت یا اسمش رو اقتصاد لیبرال میشه گذاشت. بنابراین این مهم نیست. منتها در یک نکته شاید بشود نوعی هم‌آوایی کرد با کسانی که میگویند وضع نسبت به یک سال پیش عوض شده، و این هست که در حال حاضر با توجه به بحران شدیدی که در اقتصاد جهانی پیدا شده، کسانی هستند که معتقدند باید بازگشت به سیاست‌های کینز. کینز ضد سرمایه‌داری نبوده، کینز اقتصاددان معتقد به نظام سرمایه‌داریه، منتها نظام سرمایه‌داری که دخالت دولت از طریق وضع مقررات در اون بیشتر باشه. بنابراین کسی خواستار این نیست که به اقتصاد شوروی بازگرده یا مثلا آلمان، انگلستان و آمریکا رو تبدیل به کره شمالی بکنه. و این صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد پایان نظام سرمایه‌داری به نظر من صحبت‌های شگفت‌انگیزی است.
آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی مطرح کرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد درونزاست و در اقتصاد جهانی هضم نشده و بنابراین آسیب پذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی بسیار کمتر از کشورهای دیگه است.
اقتصاد ایران دچار یک تناقضه، یعنی از یک طرف اقتصادی هست که در واقع از طریق سرمایه گذاری های خارجی و از طریق بازرگانی خارجی به صورت صدور کالاهای غیر نفتی به بازارهای دنیا آنگونه که باید و شاید ارتباطی نداره، نقش بسیار کمی داره، ولی در این حال اقتصاد ایران به شدت وابسته به خارج هست، چون که تقریبا 85-90% درآمدهای ارزیش از محل نفت تامین میشه، حدود 70% درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بودجش از طریق نفت تامین میشه، و بنابراین به شدت وابسته به وضعیت اقتصاد جهانی است. و ما در حال حاضر میبینیم که با از نفس افتادن چرخهای تولیدی در کانونهای پویای اقتصاد جهانی، نفت که منبع اصلی درآمدهای ایرانه حدود 2/3 ارزش خودش رو از دست داده و در حال حاضر شبانه روز در محافل اقتصادی و حتی در دستگاه مقننه ایران بحث بر سر این هست که بودجه سال آینده رو چگونه تنظیم بکنند با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران. و بنابراین این صحبت آقای احمدی نژاد بسیار عجیبه که میگوید این بحران هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نگذاشته.
آقای خاوند، در حال این مسئله نقش نفت بر بودجه ایران، بر اقتصاد ایران، نقشی است که همه کارشناسا و همه مدیران دولتی همیشه بهش اشاره کردند و به خصوص در این چند سال که بهای نفت بسیار افزایش یافت، تاثیرش هم خیلی چشمگیرتر بود. اما آقای احمدی نژاد میگوید اگر قیمت نفت صفر هم بشود، بدون پول نفت میتوانیم کشور را اداره کنیم.
خب این خیلی صحبت جالبی میکنن ایشون. در همین چند روز اخیر بعضی از نمایندگان محافل اقتصادی ایران هم بهشون پیشنهاد کردن، چون که آقای احمدی نژاد گفتن که با 5 دلار و 8 دلار بشکه نفت هم میشن اداره کرد، و در این سخنرانیشون میگن حتی با صفر هم میشه اداره کرد. بنابراین بهترین توصیه‌ای که میشه به ایشون کرد و برای آینده اقتصاد ایران هم بسیار بسیار مفیده اینه که تلاش بکنن فراموش بکنن که اصولا نفتی در کار هست و بودجه سال 1388 رو بدون نفت تنظیم بکنند. این به نفع ایران هست، به نفع آینده ایران هست، و واقعا از ایشون باید خواست که چنین کاری رو بکنه.
نکته دیگری که در واقع در گفته‌های آقای احمدی نژاد به چشم می‌خوره، مسئله تبدیل ذخیره‌های ارزی ایران از دلار به واحد پولی اتحادیه اروپا است و گویا اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته که در جریان این تغییرات اکنون که دلار گران شده، ایران مبالغ هنگفتی رو از دست داده. ولی ایشون در این سخنرانی خودشون از این حرکت دفاع میکنن و میگویند این جریان به اصطلاح ضرری که در این مرحله به ایران تحمیل میشه مسئله مقطعی هست.
ببینید برخورد دولت آقای احمدی نژاد به مسئله بسیار مهم ارز برخورد بسیار بسیار سیاسی بود. در یک مقطعی دلار شروع به پایین آمدن کرد و ایشان حکم دادن به اینکه اصولا دلار تبدیل شده به یک تکه کاغذ پاره و بر این اساس در بدترین شرایط بخشی از ذخایر ارزی ایران رو از دلار تبدیل به یورو کردند.
یعنی در زمانی که یورو گرونترین نرخ خودش داشت.
بله، در زمانی که برای هر یورو میبایست $1.60 پول پرداخت بشه. به گفته آقای پاشایی فام که معاون بانک مرکزی هست، ایران تقریبا در این معامله بیش از 4 میلیارد دلار ضرر کرده. راهش این هست که اصولا با مسائل ارزی و مسائل اقتصادی به صورت مکتبی و ایدئولوژیک برخورد نشه و بهترین راه برای ذخایر ارزی ایران این هست که از مجموعه ارزها در این ذخایر وجود داشته باشه، هم یورو باشه، هم دلار باشه، هم ین باشه و هم بخشش به صورت طلا باشه، که این سبد به ایران امکان مانور بده، وگرنه بر اساس قضاوت‌های مکتبی کردن پولی رو به دور انداختن در حالی که ایران نقشی در تعیین ارزش ارزهای بین‌المللی به شخص نداره، این کاری است که به این نتایجی میرسه که در حال حاضر ما بهش رسیدیم.
با سپاس از شما آقای دکتر خاون در پاریس.
متشکرم آقای زنده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
آیا ایران بزرگترین وارد کننده گندم در جهان است؟ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فکر نمی کند این ادعا درست باشد. این در حالی است که بسیاری از رسانه ها در روزهای گذشته نوشتند که ایران امسال دست کم نیاز به خرید 6 میلیون تن گندم از خارج دارد، به طوری که پس از 10 سال به بزرگترین وارد کننده گندم در جهان تبدیل می شود. به گفته کارشناسان وضعیت تولید گندم در سال جاری بسیار وخیم تر از آن چیزی است که دولت اعلام می کند و تولید گندم 60% کمتر از تولید سال گذشته خواهد بود و ایران دست کم به واردات 7 میلیون تن گندم نیاز دارد.
شنوندگان عزیز، همچنان که در گفتگوی پیشین شنیدید، موضوع بحران بازارهای پولی و مالی در جهان همچنان مهمترین موضوع اقتصادی دنیاست و کشورهای مختلف به صورتهای مختلف با این بحران در حال نبرد هستند. ما در این برنامه به این بحران از زاویه دیگری می‌نگریم و اون اینکه چه نقشی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی مهم مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی از این بحران و در ارائه راه حل برای مقابله با این بحران دارند. من الان در دفتر آقای پروفسور تقی ثقفی نژاد در شهر لاردو در ایالت تگزاس هستم و با سلام بهشون میپرسم. آقای ثقفی نژاد، شما درباره این بحران مطالبی نوشتین. چرا به نظر شما نهادهای بین المللی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قادر نبودند که چنین بحرانی رو پیش بینی کنند و پیشگیری کنند؟
در مورد نقش بانک جهانی و سازمان‌های مختلف جهانی دیگه، صندوق بین‌المللی پول و بانک اروپایی توسعه، تمام این بانک‌ها تا حدودی پیشبینی یک نوع بحران رو بعد از افزایش قیمت نفت کردند و بعضی از اینا بیشتر ظاهر بود، بعضیا در متن یک مقدار مطالعات و گزارش‌های فنی که بیشتر به اصطلاح ستون روزنامه‌ها رو نمی‌گرفت.
یعنی مطالعات درونی خود این نهادها.
مطالعات درونی و مطالعات علمی. ولی از وقتی که قیمت نفت رفت بالا بدون شک یک بحران اقتصادی رو به دنبال داشته. ما در دهه 70 شاهد این موضوع بودیم.
ولی آقای ثقفی نژاد در حال اضافه شدن یعنی بالا رفتن شدید بهای نفت یک طرف قضیه، ولی خود این بحران پولی و مالی ناشی از ناتوانی دریافت کنندگان وام از پرداخت اقساط خود بود، یعنی در ظاهر ربطی به بهای نفت نداشت.
نه اتفاقا من با این موافق نیستم. داره به طور کلی این عبارت که علت این که این بحران شدید اقتصادی به وجود آمد این بود که یه مقدار زیادی عوامل مختلف که هر کدوم از اونا مستقلن ممکنه رابطه شدیدی با بحران نداشته باشن، ولی همه دست به دست هم دادن و یک ناگهانی این اتفاق افتاد. یکی مسئله بحران زمین و زمینبازی به اصطلاح نرخ ارزان پول از طرف بانک‌های مختلف تجارتی و با حمایت دولت‌ها، دولت امریکا و سایر دولت‌ها مصرف کننده‌ها رو تشویق می‌کردند که وام ارزون بگیرن و باعث شد که مصرف کننده ها هم پا از جلیب خودشون دراز بکنن به اصطلاح. بعد اینها به تدریج به بازارهای مالی سرایت کرد. این صورت که این وام ها رو بانک های مختلف با هم دیگه میفروخت، از اون یکی به اون یکی میفروخت. بعد در مورد آینده این قیمت ها هم با هم دیگه رقابت میکردن. این از یه طرف. از طرف دیگه درست در همون موقع که این حباب اقتصادی زمین و مسکن داشت به اوج خودش میرسید، یه دفعه یک ضربه ای از طرف افزایش قیمت نفت آمد. و علت این که این دوتا به همدیگه ربط دارن این است که قیمت نفت رو شرکت‌های نفتی بالا نبردن، کشورهای صادرکننده نفت هم اینا بالا نبردن. در حقیقت اون چیزی که باعث شد بیش از همه عوامل دیگه قیمت نفت رو به اون شدت بالا ببره
سوداگری با نفت بود،
سوداگری با قیمت‌های آینده نفت. یعنی این که به صورت یه قمار میمونه که شما شرط می‌بندین که قیمت نفت میره بالا، بعد اگر یه نفر و دو نفر شرط بندی بکنن قیمت ممکنه تأثیر نکنه، ولی اگر چندین بازیگر اصلی همه ناگهان شرط ببندن که قیمت ها میره بالا، به تدریج این خودش یه اثر تصاعدی در بازار داره و از دست صادر کننده و مصرف کننده و تولید کننده هم خارجه، میفته به دست قماربازهای بازار.
خب الان انتقادی که در واقع به نهادهای پولی و مالی بین المللی هم میشه این هست که این نهادها توانایی برای ارائه راه‌حل‌های مشخصی ندارن. تا چقدر این انتقادها وارده؟ مثلا به صندوق بین‌المللی پول، مثلا به بانک جهانی.
بانک جهانی همچین نقش عمده‌ای در این موارد نداره. بانک جهانی نقش عمده‌اش دادن وام و مشاوره فنی به کشورهایی است که به اصطلاح وام‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری زیربنایی عمل می‌کنند و از لحاظ موازنه پرداخت‌ها بانک جهانی نقشی نداره. صندوق بین‌المللی پول هست که در مورد موازنه پرداخت‌ها نقش بسیار مهمی می‌تونه داشته باشه. ولی اینا همشون تقریبا نمیشود گفت که اینا خواب بودن، ولی یک طوفانی که به اصطلاح به انگلیسی بهش میگن perfect storm، یعنی طوفانی که واقعا دیگه از اون طوفان بدتر نمیشه. یعنی تمام عواملی که خیلی خیلی به ندرت دست به دست هم میدن اگر یک دفعه و یه ناگهانی با هم دیگه همگام و هماهنگ و هماواز باشن، نتیجهش این میشه که یک بحران شدیدی به وجود میاد که تقریبا همه رو در غافلگیر میکنه.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادین.
همونطور که در ابتدای مجله گفتیم این مصاحبه هفته پیش در تگزاس انجام شده. با اضافه شدن یک بند به ماده 21 قانون کار، دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می توانند کارگران را اخراج کنند. بند موسوم به بند ز که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می کند. برابر ماده 21 قانون کار، در حال حاضر پایان دادن به قرارداد کار میان کارگران و کارفرمایان تنها با رضایت روابط دو طرف عملی است. نهادهای کارگری با اعتراض به این اقدام، تصویب این بند را پاک کردن صورت مسئله ارزیابی می کنند و می گویند در اصلاح قوانین باید منافع دو طرف رعایت شود تا تأثیر مثبت خود را در بهره وری داشته باشد. اصلاحیه قانون چک با توافق بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه شد. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اصلاحیه تهیه شده قانون چک مورد تایید قوه قضاییه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است، اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد. ظاهراً اصلاح این قانون به این دلیل است که برابر قانون موجود، صدور چک بی‌محل کلاهبرداری شناخته می‌شود و بازداشت صاحبان چک‌های بی‌محل مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را باعث شده است. به گفته محمد علی ساری، معاون ستاد دیه جمهوری اسلامی، در حال حاضر 10,000 نفر به دلیل چک، مهریه و نفقه در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد 1,300 نفر زندانیان مهریه، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
وقت اون رسیده که نگاهی به رویدادهای بورس در هفته‌ای که گذشت بیندازیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی، چه خبری داغی در این هفته از بورس برای شنونده‌های ما دارین؟
آقای روزنامه‌نگار، هفته بسیار بدی بود. صف‌های فروش در اکثر سهام‌های بورس تهران به نحو چشمگیری خودنمایی می‌کنه. اکثریت مطلق سهام‌های بورس تهران با صف فروش و تقاضای انبوه فروش مواجه هستند. تنها تعداد محدود و انگشت شماری سهم هستند که نوسان مثبت روزانه را تجربه می‌کنند. یکی از اونها شرکت کربن ایران هست که دلیل اون سقوط شدید نرخ ماده اولیه مورد مصرف این شرکت یعنی اکستراکت هست. اما در اکثر سهام‌های دیگه ما شاهد صف‌های فروش و جو شدید فروش در این سهام هستیم.
خب با توجه به اینکه در حال در تمام بورس‌های دنیا این تلاطم هر روزه شاهدش هستیم، ربطی هم با این بحران جهانی داره این تلاطم در بورس تهران؟
وقتی بحران جهانی بر اقتصاد جهان حاکم میشه، قیمت نفت سقوط میکنه. اقتصاد ایران به 80% وابسته به نفت هستش. با سقوط قیمت جهانی نفت، سیاست‌های بانک‌ها انقباضی میشه. شرکت‌ها نمیتونن مثل گذشته از وام‌ها و اعتبارات بانکی استفاده کنن. قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه. نقدینگی در دست مردم و شرکت‌ها کاهش پیدا میکنه. گردش و چرخش و ترن‌اور پول در جامعه کم میشه. بنابراین ما شاهد در واقع تغییرات محسوسی در سهام شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های فولادی، صنایع معدنی، سنگ آهن، سرب و روی، فلزات پایه و صنایع اینچنینی هستیم که بسیاری از اونها مستقیما با کاهش نرخ‌های فلزات پایه در بازار جهانی مواجه هستند. یعنی وقتی که نرخ مس، نرخ آلومینیوم، نرخ سرب و روی و نرخ فلزات پایه در بورس جهانی سقوط می‌کنه، مسلما شرکت‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در سبد سهامشون فعالیت در سهام‌های مرتبط با فلزات پایه دارن، به شدت با صف‌های فروش و سقوط مواجه میشن و چون شرکت‌های بزرگی هم هستن، سقوط اونها شاخص بورس تهران رو هم به شدت پایین میاره.
خب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خودش درباره بورس تهران گفت که کاهش ارزش بورس تهران ارتباطی به بحران مالی جهانی نداره و بورس تهران امسال موفق‌ترین بورس جهان معرفی شده و این نگرانی نیست که اگه این تلاطم در بازار هست. نظر شما چیه؟ آیا واقعا بورس تهران جزو موفق‌ترین بورس‌های جهان است؟
من فکر می‌کنم سهامدارانی که در طول ماه‌های اخیر به شدت از فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس ضرر کردن، خودشون بهترین داور و قاضی در مورد گفتمان و حرفای رئیس جمهور محترم هستن. اما ایشون از یه منظر درست گفته. بورس تهران بهترین بورس جهان چند ماه پیش شناخته شد. از منظر رشد شاخص‌ها در بهار سال 87 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، اما از مرداد ما به این سو ما شاهد پس لرزه‌های بحران جهانی در بورس تهران هم هستیم. یعنی همزمان و همروند با سقوط بورس‌های جهانی، ما شاهد دو فرارسیدن دوران نزول بورس تهران هم هست.
آقای احمدی، در حال بورس تهران در هفته‌های گذشته باز هم شاهد تغییراتی در سطح مدیریت هست. آیا این تغییر و تحول‌ها هم نقشی در فعالیت‌های بورس و موفق بودن و یا اینکه کاهش شاخصات داره؟
به ببینید پس لرزه های بحران در بورس جهانی به بورس تهران هم رسیده. برکناری حسین ملاها مدیر عامل شرکت عظیم سرمایه گذاری معادن فلزات در پی سقوط قیمت این سمت 800 تومان به 350 تومان آغاز این تغییرات است. در کنار اون برکناری دکتر علی رحمانی مدیر عامل شرکت سهامی بورس تهران هم از نکاتی بود که توجه افکار عمومی خودش جلب کرد. در حال حاضر افکار عمومی بر این باورن که آقای رئیس جمهور اگر میخواد کاری برای بورس تهران بکنه باید حداقل 4-5 میلیارد دلار دولت نقدینگی جدید به بورس تزریق کنه. از طرف دیگه افکار عمومی بر این باورن که بازگشت دکتر سید احمد میرمطهری به ریاست سازمان بورس شوک روانی مثبتی به دنبال داره، چرا که میرمطهری در سالهای 76 تا 82 شمسی دبیر کل بسیار موفق و کارآمد بورس تهران بود.
خب چه پیش بینی می شود کرد درباره هفته آینده؟
هفته آینده قطعا مانند هفته و ماهای اخیر روند نزولی و کاهنده شاخص ها ادامه داره، به جز تک سهم ها و معدود سهم هایی که حالا به دلیل مدیریت کارآمد یا سقوط نرخ مواد اولیه مثل کربن ایران مورد اقبال بازار قرار گرفتن.
خب به پایان مجله هفتگی رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با گفتن وقت خوش به شما
از اینکه در این برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم.
خب دوستان، مجله رادیویی نیمه شب ما در اینجا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. تا لحظاتی دیگر خبرها را از علیرضا طاهری خواهید شنید. با ما بمانید. بهترین